مجله شامگاهی. شام شما بخیر شنوندگان گرامی. مسئول تیم معرفی مجله شامگاهی روز جمعه 9 مارس را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسمی قیامپور برگزار دارم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در منطقه حمص سوریه درگیری ها میان نیروهای حکومتی و نظامیان جانبی مخالفین گذشته ادامه دارد. واشنگتن و کابل در مورد دیکتاتور افغانستان گذاشتن برخی از محبسهای نظامی به سازش رسیدند و پارلمان خرواتی سازش نامه درباره به اتحادیه اروپا شامل شدن کشور را پذیرفت. تفصیل خبرها. در دمشق هنگام سرکوبی نمایش اعتراضی از سوی کارمندان امنیتی سوریه یک ساکن آسایشته به هلاکت رسید. مخالفین حکومت بشار اسد از مردم دعوت کرده بودند که بعد از نماز جمعه در نمایش‌های اعتراضی گردی هم بیایند. روز جمعه برهان گلایان رئیس شورای ملی سوریه نهاد مخالف حکومت دعوت کافی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب عاید به سوریه درباره ضرورت گفت‌وشنید میان حکومت و مخالفین را رد کرد و گفت که بدون فشار نظامی با حکومت بشار اسد دسترسی به سازش سیاسی در سوریه غیر ممکن است. کافی آنان روز پنجشنبه خواستار حل دیپلماتیک نزاع شده و از پیامدهای ناگوار انتقال سلاح به آشوبگران سوریه هشدار داده بود. با گفته او مسلح‌سازی مخالفین وضع را پیچیده‌تر می‌سازد. و طبق خبری دیگر از سوریه، از صبح روز جمعه در منطقه حمص درگیری ها میان نیروهای حکومتی و نظامیانی جانب مخالفین گذشته دوباره شروع شدند و اعتراضات حامیان حقوق بشر عین حال زده خورده ها در کنار شهرهای راستان و القصیر ادامه دارند. مقامات امنیتی پاکستان درباره هلاکت 7 نظامی در منطقه وزیرستان شمالی هممرز با افغانستان خبر دادند. در این زده خورد که در 30 کیلومتری شهر میرانشاه با وقوع پیوست 8 جنگجوی مخالفی حکومت نیز کشته شدند. جنگجویان علیه نظامیان کمین گرفته بودند. در حمله جوابی چرخ‌بالاهای ارتش سوی مخالفین آتش کشیدند. واشنگتن و کابل هم در مورد در اختیار مقامات قدرتی افغانستان گذاشتن برخی از محبسهای نظامی که تحت نظارت نیروهای ایالات متحده بودند به سازش رسیدند. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما طاهر سفر.
مقامات افغانستان و آمریکا سندی را در مورد سپردن پاسبانی زندان‌ها به اختیار خود نیروهای افغان امضا کردند. بر اساس یک یادداشت حسن تفاهم که روز جمعه در کابل امضا شد، پاسبانی زندان پروان در نزدیکی پایگاه نظامیان آمریکا در بگرام در شهر کابل تا 6 ماه آینده به تدریج به دست مقامات افغانستان سپرده خواهد شد. در زندان پروان حدود 3000 زندانی و اکثرا افغان‌ها نگه داشته می‌شوند. این یادداشت را عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان کردن. مسئله زندان ها یک شرط دولت کابل بود که میخواست پیش از امضای پیمان همکاری های استراتژی با آمریکا پاسبانی زندان ها به اختیار نیروهای افغان بگذارد. جان آلن روز جمعه در این باره گفت:
امروز سپردن تدریجی زندان پروان شروع می شود که ما از چند مدت پیش در پی آن بودیم. این یک گام مهم است، گام به پیش در راه مذاکرات دایر به همکاری های استراتژی ما.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بارها خواسته بود که پاسبانی تمام زندان های تحت محافظت سربازان آمریکا به دوش خود نیروهای افغانستان گذاشته شود و عملیات های شبانه نیروهای خارجی علیه تندروان را قطع کنند. اما آمریکا می گفت حکومت افغانستان هنوز برای نگهداری زندان ها آماده نیست و عملیات های شبانه یک بخش مهمی مبارزه علیه جنگجویان می باشد. افغانستان و آمریکا بیشتر از یک سال است که درباره پیمان همکاری های استراتژی مذاکرات دارند که شرایط حقوقی برای ماندن بعضی از سربازان آمریکا در افغانستان را فراهم می کند و بر اساس آن ایالات متحده تا 10 سال دیگر به افغانستان کمک های مالی می رساند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پارلمان خرواتی از سازش درباره به اتحادیه اروپا شامل شدن کشور را پذیرفت. این سند ماه دکمبر سال گذشته در بروسل امضا شده بود. زوران میلانویچ نخست وزیر خرواتی قبل از شروع رایدهی با وکیلان پارلمان گفت که اتحادیه اروپا بهترین راه رسیدن به زندگی خوبتر و امنتر برای شهروندان کشور است. تا ورود خرواتی به اتحادیه اروپا که باید روزی 1 ایول سال 2013 صورت بگیرد، سازشنامه باید از سوی همه 27 کشوری عضو پذیرفته شود. تا امروز آن را مجارستان، اسلواکیه، بلغارستان و مالتا پذیرفتند. ماه ینور در خرواتی همه پرسی برگزار شد که در آن 66% ساکنان کشور از ورود به اتحادیه اروپا پشتیبانی کردند. علی اهانی سفیر ایران در پاریس در صحبت با رادیوی فرانسه گفت که تهران شاید به ناظران بین‌المللی برای ورود به مؤسسه هسته‌ای پرچین اجازه بدهد. از این پیش 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان از مقامات ایران دعوت نمودند که دسترسی ناظران آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاته با مؤسسه پرچین را تامین کنند. حضرت میشد که محض در آنجا آزمایش ها برای تولید سلاح هسته‌ای صورت میگیرند. رئیس مگاته یوکیو آمانو گفت که ناظران تا حال اجازه ورود به پرچین را دریافت نکردند. در جریان سفری رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری به تاجیکستان، مسائل تحکیم بخشیدن به همکاری های اقتصادی میان دو کشور بررسی می شود. در این باره هم در ملاقات وزیر امور خارجه پاکستان هینار ربانی کهر با سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبید الله زبیدوف سخن رفت. آصف علی زرداری در جشن جهانی نوروز که امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت خواهد داشت. زبید الله زبیدوف درباره مهمترین نکته های ملاقاتش با خانم کهر به رادیوی آزادی گفت:
خانم هینا ربانی کهر قید نمود که مناسبت های سیاسی ما در سطح خوب است، ولی مناسبت های اقتصادی ما را قانع کرده نمیتواند، برای اینکه تبادل بای بین هر دو دولت در آن سطح خیلی بلند نیست که یکی از سبب های این نداشتن سازشنامه ترانزیتی بار سه جانبه بین تاجیکستان، افغانستان و پاکستان می باشد. و پیشنهاد نمود که خوب می شود که در ملاقات سه جانبه که هنگام سفر پرزیدنت پاکستان در عید نوروز در تاجیکستان می شود، این موضوع نیز باعث بحث قرار گیرد. در صحبت اینچنین قید کرده شد که هنگام سفر پرزیدنت پاکستان به تاجیکستان، فیلیال بانک ملی پاکستان در تاجیکستان کشاده می شود که این برای انکشاف تجارت، برای همکاری دو جانبه اقتصادی خیلی مهم است. همزمان ما صحبت کردیم که شرکت تاجیکر تا آخر ماه مارس خط مستقیم پرواز بین دوشنبه و اسلام آباد باز کرده شود که این نیز برای انکشاف تجارت بین هر دو کشور یک گام خیلی پیش است.
زبید الله زبیدوف بود سفیر تاجیکستان در پاکستان. دادگاه شهری پولای خروتیا سیاستمدار و فرمانده سابق بوسنی فکرت عبدیچرا که در جنایات نظامی زمان جنگ در بوسنی در سالهای 1992 و 1995 متهم شده است قبل از وقت از محبس رها کرد. تقریبا 3000 جرمداران عبدیچ در کنار بنای دادگاه جمع آمده از او استقبال نمودند. فکرت عبدیچ سال 2003 با اتهام دست داشتن در بازداشت کشتارها در زمان جنگ با 20 سالی محبس محکوم شده بود، و اما بعدن دادگاه خروتی حکم حبسی او را تا 15 سال کاهش داد. زمان درگیری ها در بوسنی عبدیچ مقابل حکومت وقت کشور برخواستم در شمال غرب منطقه مختاری بوسنی غربی را تشکیل کرده بود. ایچاده خبرنگاران تاجیکستان همراه با انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل و سازمان مدیا الیانس و بنیاد یاد بود و پشتیبانی از حقوق خبرنگاران تاجیکستان از حکومت خواستاری تامین دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک و دیگر تارنماهای اینترنتی شدند. در ازارات مشترک آنها ایجاد مانعی در دسترسی به این تارنماها چون پایمالسازی حقوق های شهروندان تاجیکستان برای دریافت اطلاع ارزیابی شده است. از هفته گذشته با امر خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان برخی از پرووایدرها دسترسی به چند تارنما از جمله به فیسبوک را قطع کردند. اخیرا سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز از مقام تاجیکستان خواست که قرار منع دسترسی به این تارنماها را لغو کنند. و در ورزشگاه دشرتی شهر کاتماندو پایتخت نپال در بازی میان دسته های تاجیکستان و هندوستان در سبقت جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا، فوتبال بازان تاجیک با حساب 2-0 از بالای حریفان خود از هندوستان پیروز شدند. یادآور میشیم که آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در هوش خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
مقامات تاجیکستان تاکید میکنند که سال گذشته یک عده محبوسان زندان های جمهوری توسط سندهای قلبکی درباره وضع سلامتیشان از زندان ها رها شدند. تا حال ثابت نشده است که این افراد از چه حسابی به عفو طلایی شامل شدند، ولی یک نهاد خاص در پی تحقیق قضیه شده است.
به واسطه دکترهای دکترخانه مرکزی رئیس اصلاحی کارهای اصلاحی کجا تیار کردند، همچون کسل دیل یا کسل گرده یا کسل تیل یا دیگر کسل ها یا که اینوالی به ناسب آماده کردند.
اکر این فلاش حالی ما اثبات کرده نتونستیم و گفته نمیتونیم، یکی در حسد همه خلاص محتیق ده نفر از امون حساب حاضر کمیشه کردیم و اما قرارو شانه و کرده بکر کرده ده نفر بازپس گردانده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی مجله. ترک محبس از راه تقلب، مقامات تاجیکستان خبری از راه قانون شکنی به روی خط افشودگان شامل کردن برخی از محبوسان را تفتیش میکنند. توجه امریکا به آسیای مرکزی بعد از سال 2014 نیز کم نخواهد شد. صحبت ویژه رابرت بلی که یاور کاتبی دولتی امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با رادیوی آزادی و رسانه ها آخرین امید مردم چرا ساکنان تاجیکستان هرچی بیشتر به آسیای خود را از طریق روزنامه ها حل کردنی میشوند. ما در برنامه حتما دیگر گزارش خونیز خواهیم داشت. یک کمیسیون حکومتی تاجیکستان با تحقیق اطلاعی شروع کرده است که گویا دست کم 10 محبوس با استفاده از سندهای قلبکی طبی شاملی روی خط عفو شدند. در این باره با خبرنگاران آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اطلاع داد، در حالی که برخی کارشناسان و سیاستمداران از روی پیشنهاد اسناد تقلبی و پرداخت رشوت از زندان رها شدن محبوسان را واقعی میخوانند. مسئولان وزارت عدلیه میگویند درباره بر روی خط عفو شدگان شامل کردن محبوسان کمیسیون ویژه تصمیم میگیرد که با آن کارمندان مسئول وزارت حفظ صحت و دادستانی کلی تاجیکستان شاملند. منظور امیرزا نبی خالق‌زاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید کمش 10 محبوسی که با استفاده از اسناد قلبکی طبی شامل عفو سال گذشته شده بودند به زندان بازپس آورده شدند. به اطلاع آژانس مبارزه با فساد اخیراً برای تحقیق این مسئله یک کمیسیون با صلاحیت عبارت از نمایندگان وزارت تندرستی و شغل اهالی کشور تشکیل شده است. فتا سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان بر رادیو آزادی این خبر را تصدیق نمود و گفت که حالا تحقیقات کمیسیون به طور جدی ادامه دارد.
یکی در حقیقت همشیل است. ما 11 نفر از امون حساب حاضر کمیشه کردیم و امون قرارو شوند و کرده بکر کرد 10 نفر بازپس گردانده فرمه و جو کردیم.
بعضی از وکیلان مدافع میگویند که در تجربه کاری آنها چنین حالتها شده است که بیشتر افراد تقادار با سندهای اکثر تقلبی طبی با آزادی می برایند و افرادی که در حقیقت از بیماری سیل و یا بیماری های دیگر شدید رنج می برند و پشتیبان ندارند در پس پنجره می مانند. عزت‌الله شریفوف سردار ریاست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که در حقیقت حالا یک کمیسیون مخصوص به مسئله سندهای تقلبی در محبس ها مشغول است. از آغاز جریان اجرای قانون افتا انجام آن تنها همین کمیسیون مسئول بررسی وضع محبوسان می باشد که شامل فهرست شدند. در همین حال زیارتشاه جانانوف یک ساکن شهر قرغان‌تپه که پسرش در یکی از زندانهای شهر دوشنبه 5 سال است که ادای جزا می کند ادعا دارد که در عفو سال گذشته پسرش شامل نشد و می افزاید که ده ها نفران دیگر که بر روی خط عفو شامل نشده بودند با سندهای تقلبی به آزادی برآمدند
و حتی کسانی که در این عفو نفر آمده بودند با واسطه دخترهای همین محبسخانه چی پسه اصلاحی یا که با واسطه دخترخانه مرکزی ریاست اصلاحی ریاست کارهای اصلاحی حجت تیار کردند، همچون کسل دل یا کسل گرده یا کسل کسل ها یا که اینوالید آماده کردند چی کار سبب شد. حاضر تقریبا 8 نفر 3 روز پیش آورده بودند.
وکیلان مدافع میگویند که مثل قضیه جانانوف ده ها مراجعات های نزدیکان محبوسان را دارند که در حقیقت از بیماری سیل و قلب رنج میبرند، ولی با هر بهانه مسئولان زندان ها بررسی وضع آنها را به عقب میگذارند. عادتا پس از صادر شدن فرمان عفو از طرف رئیس جمهور کمیسیون مخصوص تأسیس داده می شود و به بررسی فهرست محبوسان میپردازد. یک نماینده همین ریاست گفت که در عرفی اجرای قانون عفو کمیسیون مخصوص تأسیس داده می شود و در آن نمایندگان وزارت عدلیه خصوصا ریاست اصلاحی این وزارت، خادمان وزارت تندرستی و دادستانی کلی تاجیکستان شامل هستند و تصدیق سندهای طبی را محض همین کمیسیون بررسی می کند. بر اساس قانون عفو سال گذشته بیش از 100 محبوس گرفتار بیماری سیل از محبسهای تاجیکستان رها یافتند. این قانون عفو که به شرف 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان تصویب شده بود مسئله رهایی 15000 محبوسان و گمانبران عیبدار شونده ها را در بر گرفت که حدود 5000 محبوس با شمول 181 زن و 155 نابالغ آزاد شدند. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع تفتیش خبری با اسناد تقلبی طبی زندان های تاجیکستان را ترک نمودنی دست کم 10 محبوس.
از 5 مارت برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
شما در اوج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بعد از آغاز عملیات بین‌المللی ضد تروریستی در افغانستان، تحت رهبری ایالات متحده، آسیای مرکزی در محور سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. و اکنون با نزدیک شدن روز اخراج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، کشورهای منطقه در آن اندیشند که بعد از سال 2014 سیاست ایالات متحده در آسیای مرکزی از چه قرار خواهد بود. رابرت بلیک، یاور کاتبی دولتی آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، در یک صحبت ویژه با رادیوی آزادی در این مسئله توضیح داده است که خلاصه آن را از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
یاور کاتب دولتی یا خود یاور وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی رابرت بلیک میگوید همکاری ایالات متحده آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی تنها با تأسیس راه شمالی انتقال مهمات محدود نبوده، آن به افزایش اعتماد میان طرفها باعث شده است. به عقیده مقام بلندپایه آمریکایی در بعضی حالتها این همکاری به بهبود وضع حقوق بشر هم زمینه فراهم آورده است. بلیک می افزاید
به فکرم کشورهای آسیای مرکزی به میزان مختلف از وضع افغانستان و توسعه نفوذ اسلام در منطقه نگرانند. از این رو آنها نظام دولتی خود را به آن سرعت حدودی که ما می خواهیم باز نمی کنند. اما صرف نظر از آن ما همکاری با تمام حکومت‌های آسیای مرکزی را توسعه بخشیده در مسئله های مختلف مکالمه خیلی صمیمی و باز شروع نمودیم. مثلا ما درخواست کردیم که آزادی های بیشتر دینی و آزادی مطبوعات که به فکر ما مهم است و به نظم و ثبات کمک می رساند باید اجازه داده شود. مسئله دیگری که ما شدیداً روی آن کار میکنیم قاچاق انسان است. در کشورهای شبه تاجیکستان ما به پیشرفت هم شاهد شدیم. اگر قبلا دپارتمنت دولتی این کشور را در روی خط ممالک مورد نظارت شامل کرده باشد، حالا تاجیکستان در روی خط کشورهایی است که در مبارزه با قاچاق انسان همکاری میکند. همین گونه ما با کشورهای دیگر آسیای مرکزی در مسائل مربوط با آنها همکاری میکنیم.
رابرت بلیک تاکید میکند که حالا تا سال 2014 دو سال وقت مانده است و هر گونه پیشگویی درباره از نظر واشنگتن دور ماندن منطقه بعد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بر محل به نظر میرسد. ولی ایالات متحده آمریکا به همکاریش با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی اهمیت قائل است. یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که کشورش با افغانستان همکاری درازمدت اقتصادی راه‌اندازی خواهد کرد. همچنان حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان در ارتباط با تمرین نظامیان افغان و مبارزه با تروریسم ادامه خواهد کرد و طبیعت این همکاری ها حالا موضوع بحث با حکومت افغانستان است. بلیک میگوید
We will continue to have a very strong engagement with all of the Central Asian countries because it's very very important to us that
ما همکاری‌های قوی با کشورهای آسیای مرکزی را دوام می‌دهیم، زیرا نظم و ثبات منطقه برای ما خیلی مهم است. آسیای مرکزی منطقه امکانات اقتصادی بوده می‌تواند راه را برای همایش منطقوی باز کند. ما واقعاً بر این نظر هستیم که حالا امکانات خیلی مهم وجود دارد و ما استفاده آن را شروع می‌کنیم. این روند بعد از سال 2014 نیز دوام خواهد کرد.
An opportunity now and we're really just starting on that process and that's going to continue well beyond 2014.
در ارتباط با برنامه‌های بنیادی اتحاد افرااسیایی که اخیراً در معرکه پیش از انتخاباتی پرزیدنت منتخب روسیه ولادیمیر پوتین یاد می‌شدند، منصبدار والامقام آمریکایی می‌گوید تا کنون شاهد حرکت‌های جدی در این سمت نشده است.
Our main interest is in ensuring that whatever is intended
منفعت اساسی ما این است که آسیای مرکزی به منطقه محرومیت تبدیل نیابد. به فکر ما برعکس باید به خاطر همایش بیشتر اقتصادی تلاش ورزید تا راه‌های تجاری و امکانات بیشتر تجاری در داخل آسیای مرکزی و تجارت آسیای مرکزی با کارشریکانش به ویژه کارشریکان جنوبیش از جمله هندوستان پیدا شود. در دوام 50 سال آینده این بزرگترین بازار برای کشورهای منطقه خواهد شد.
For all of these countries, you know, over the next really 50 years.
به قول بلیک اکثر رهبران کشورهای منطقه از چنین امکانات آن آگاه بوده از همایش بیشتر پشتیبانی میکنند و پیام واشنگتن به دوستانش در روسیه و دیگر کشورها ماس همین است.
صحبت یاوری کاتب دولت آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی رابرت بلیک با رادیوی آزادی بود. در رابطه با سیاست ایالات متحده در آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 هم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. سالهای اخیر ساکنان تاجیکستان رسانه ها را چون یک زینه آخری هم در بحث هایشان با دادگاه و دیگر مقامات استفاده می کنند. اکثر آنها از قرارهای دادگاه یا رفتار غیر قانونی مقامات علیه خود طریق روزنامه ها مطلب نشر می کنند یا به رئیس جمهور آخرین امیدگاه خود مراجعه می نمایند. در تجربه چند سال اخیر ایده از این بحث ها به هدف رسیدند، اما در اکثر موارد آنها ناکام شدند. توجه کنید به گزارش همکار ما فرانی میلاد خبرنگار آزادی در این باره.
رسانه های تاجیکستان آخرین زینه شدند که یک نفری طریق زینه های قانونی به عدالت نرسیده به آنها مراجعه میکند. سمیع الله ساکن حصار که یک بحث مالکیتش را در دادگاه ها نتوانست حل نماید، از این خاطر در یک نشریه مطلبی را هم به نشر رساند تا توجه مقامات را به خود جلب کند. اما از آن زمان مدت طولانی هم گذشته و او از بحر بحث و حل مشکلش هم برآمده است. وی میگوید
مقاله در گازت چاپ کردن با امید که کلانو مسئول میخونند و مسئله ما را میبینند. چند ماه گذشت یک بار به نزدم یک کس اومد، چند سوال داد و رفت، همین کتی درکش نیست.
مراجعه به نشریه و مطرح کردن مشکل خود تنها جزء قصه دور و دراز سمیع الله و نه تنها او است. هر هفته در نشریه های چاپ دوشنبه چندین مقاله افراد ناراضی از قرار دادگاه ها یا یک دو مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان در این زمینه نشر می شوند. از سوی دیگر این نمونه کوشش های مردم برای برقرار کردن عدالت طریق مطبوعات من حیث آخرین زینه دادخواهی به نشر می رسند. بر اساس قرار ویژه حکومت تاجیکستان مطالب بحثناک مطبوعات باید به بررسی گرفته شوند، اما به مانند سمیع الله نه همه به حل مشکل خود دست می یابند. قیرانشاه شریفزاده استاد ژورنالیستیکی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید رو آوردن مردم به رسانه ها یک گونه توکل است.
علاج دیگر نیافتند، یعنی این معنی دارد که مقامات اجرایی حاکمیت محلی چون با درد مردم کمتر میرسند یا نمیرسند، بنابراین مردم شکایت و عرضشان را میخواهند توسط مطبوعات تا به گوش حکومت داران رسانند.
کارشناسان میگویند مطبوعات گویا آزادی سخن را برای یک شهروند تاجیکستان تأمین میکند، اما مساعدت آن به برقرار شدن عدالت موضوع دیگر است. به قول آنها نهادهای ذی‌دخل از جمله دادگاه ها عمدتاً در حال این مطالب را به بررسی میگیرند که از دستگاه رئیس جمهور دستور میگیرند. یک مسئول حکومتی که نخست نامش ذکر شود گفت اگر همه مراجعه و مطالب شکایتی روزنامه ها به بررسی گرفته شوند، مگر اینکه دادگاه ها یا یگان نهاد دیگر فقط به جواب نویسی مشغول باشند. اما همصحبت ما سمیع الله میگوید یگان زینه دادگاه او را قناعت داده نتوانسته است و حالا هم عذاب وجدان میکشد که چرا علیه او همچنین بی‌عدالتی صورت گرفته است. جمشید مقیموف کارشناس در امور مطبوعات میگوید رسالت رسانه مساعدت به برقراری عدالت و حقیقت است، اما رسانه های تاجیکستان معمولا یک مواد را نشر کرده از پی آن نمی شوند و یا با گرفتن پاسخی از مقامات دیگر خاموش می نشینند.
برای اینکه نمی خواهند سر خود یگان جنجال خیزانند یا که یک فشار خیزانند.
در همین حال در صحبت با ما ایده از سروران رسانه ها گفتند که برخی از مطالب آنها از سوی نهادهای ذی‌دخل به بررسی گرفته شده حق به حق دار رسیده است. اما کارشناسان میگویند اصلا دعواهای خرد و ریزه شاید بازبینی شده حل مثبت خود را یابند. به قول آنها تا زمانی که تمام مقامات وظیفه خود را درست انجام نمیدهند و دست به فساد و دیگر قانون ویران کنی ها نمیزنند، مردم باز هم در رسانه ها را خواهند کوفت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از نمگونی های ورزش. در ورزشگاه دشرت شهر کدماندو پایتخت نیپال بازی میان دسته های تاجیکستان و هندوستان در سبقت جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. این نخستین بازی در گروه بی بود. قبل از شروع برنامه با همکارمان در شهر دوشنبه نرزلو لطیف که این بازی را پیگیری کرده است در تماس شدیم و از او خواستیم که درباره این بازی تفصیلی بیشتر بدهد. نرزلو سلام. خب بازی چه خل گذشت؟ فوتبال بازار تاجیک این دفعه توانستند که خوب بازی کنند؟
سلام سید قاسم. در حقیقت امروز فوتبال بازار تاجیک تحت سربری سرمربی کمال علی سپاهیچ متخصصی بوسنگی خیلی خوب بازی کردند، به خصوص در نیمه دومی دیدار، و با آنها میسر شد که دو گل به ثمر رسانند. گل ها رو احتم همراه قلوف در دقیقه 61 و نوردین داورونوف در دقیقه 67 به هدف رساندند. در بازی دیگری این گروه منتخب کره شمالی امروز بر تیم فیلیپین با حساب 2-0 غالب آمد و همین طریق دسته های تاجیکستان و کره شمالی با 3 امتیازی پیش صفند. تیم های هندوستان و فیلیپین امتیاز ندارند. باید گفت سید قاسم که کارشناسان گروه بی رو گروه مرگ می نامند. چرا؟ زیرا در این گروه دسته های غالب 3 مسابقات پیشین تاجیکستان، هندوستان و کره شمالی داخلند. عموما برای به دست آوردن یک راه خط به مرحله نهایی جام آسیا 2015 که در استرالیا برگزار خواهد شد، 8 دسته مبارزه میبرد و دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند. در نخستین دوری مسابقه در گروه دیگر، در گروه آ، ترکمنستان بر جزایر مالدیو با حساب 3-1 و فلسطین بر نیپال با حساب 2-0 غلبه کردند. فوتبال بازان تاجیک در بازی دوری دوم روز یکشنبه 11 مارس با تیم کره شمالی رقابت خواهند کرد. بازی دیگری این گروه نیز روز یکشنبه 11 مارس میان دسته های هندوستان و فیلیپین برگزار می شود.
و خب باز چی خبرهای ورزشی است از تاجیکستان ارزلا؟
یک خبری تازه ورزشی باز برای مخلصان فوتبال این است که 4 دسته بهترین لیگ عالی فوتبال مملکت، خیری وحدت، روشنی گلاب، ریگر تدزی ترسونزاده و CSKA پامیر دوشنبه که در گروه های خود جای های یکم و دوم را کسب کردند، به دوری نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند و شام امروز این بازی ها به انجام رسیدند، بازی های گروهی، و به همین طریق در دوری نیمه نهایی روز 11 مارس در ورزشگاه اتومبیلیست شهر دوشنبه دسته خیر با تیم CSKA پامیر و دسته ریگر تدز با دسته روشن قوازمایی میکنند. مبلغ جوایز جام فدراسیون 45,000 سومانی را تشکیل می‌دهد و دسته غالب به غیر از جام 20,000 سومانی برده خواهد شد. برای جای دوم 15,000 سومانی و برای جای سوم 10,000 سومانی مقرر شده است.
تشکر از همکارمان نرزلوی لطیف. ناگونی های فوتبال رو می‌شنیدیم. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. من سید قاسم قیام‌پور باشم تا برنامه‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان و امیدواریم که با رادیوی آزادی خواهید ماند.
قدت با سر وی تر میمونه جانو بیبی سنم جانه انواری اکدانه لبانت با شکر میمونه جانو بیبی سنم جانه انواری اکدانه دیده یک بوس از کنجی لبانه بیبی سنم جانه انواری اکدانه دیده خود در جگر میمونه جانو بیبی سنم جانه انواری اکدانه بی سنم جانه
انار یک دانه
بی سنم جان یاره انار یک دانه بی سنم جانه انار یک دانه
جانه انواری از دانه سخنهای که دارم در دل خود بی سنم جانه انواری از دانه سنم جانه.
رادیوی آزادی.